اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی رسمی در مورد افغانستان صحبت کرده گفت حضور 18 ساله آمریکا در بخش‌های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی در افغانستان به تغییر جامعه افغانستان کمک کرد و آمریکا قادر به نابود ساختن القاعده شد. آقای پامپئو تأکید کرد که آمریکا به مبارزه علیه دهشت افغانان ادامه خواهد داد. اما وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد که حقیقت این است که آمریکا هیچگاه خواهان حضور دائمی در افغانستان نبوده است و همه جوانب این موضوع را درک کردند. مایک پامپئو گفت تا یک سال اخیر آمریکا هوشیارانه با تمام افغانها در تعامل بوده است که حتی تا امروز همین تعامل ادامه دارد. آقای پامپئو گفت که رهنمایی آشکار رئیس جمهور ترامپ با او همکاران نظامی و این است که میخواهند افراد خود را به سرعت که ممکن است سریع و به تعداد قابل توجهی به خانه برگردانند و میخواهیم مطمئن شویم که دیگر هرگز از آن خاک یعنی افغانستان بر ایالات متحده حمله صورت نگیرد. جنگجویان کردی سوریه میگویند عقب نشینی از ساعات نزدیک با مرز ترکیه را آغاز کردند. واحد های حفاظت از مردم یا YPG میگوید بر اساس بخش از معامله به اصطلاح منطقه امن در شمال شرق سوریه که ایالات متحده و ترکیه در آن دخیلند از شهرک های مرزی خارج می شوند. این نیروهای کردی یک جا با سلاح‌های ثقیل ساحه را ترک کردند. ترکیه بارها تهدید کرده بود که اگر YPG از امتداد مرز ترکیه با سوریه خارج نشود، عملیات نظامی را در آن ساحه آغاز خواهد کرد. اردوی روسیه میگوید در بازسازی شهر خان شیخون که به تازگی توسط نیروهای حکومت سوریه تسخیر شده است، کمک خواهند کرد. وزارت دفاع روسیه گفت که مرکز آشتی اردوی آن کشور مساعدت‌های بشری را به خان شیخون ارسال داشته است. این شهر هفته قبل بعد از یک درگیری طولانی با شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه به دست نظامیان سوری افتاد. خان شیخون در کنار یک شهرهای عمده قرار دارد که شهر علب را با دمشق پایتخت سوریه وصل می کند. یک قایق حامل ده ها مهاجر روز سه شنبه در بحیره مدیترانه در نزدیکی لیبیا واژگون شده و قرار گزارش مقام های ملل متحد احتمال می رود 40 تن از سرنشینان آن غرق شده باشند. این قایق 65 مهاجر را که از سودان، مراکش و سومالیا بودند حمل می کرد. گارد ساحلی لیبیا گفت که مرگ 5 نفر که شامل یک زن و یک طفل مراکشی است تایید شده است. یک مقام اداره مهاجرت ملل متحد گفت اگر غرق شدن 40 نفر در این رویداد تایید شود، شمار مجموعی مهاجرین که در بحیره مدیترانه در سال جاری میلادی جان خود را از دست دادند به حدود 900 نفر میرساند. در حالی که جهانیان همه توجه را به حریق وسیع در جنگل آمازون در برزیل معطوف ساختند، بولیویا کشور همسایه برزیل نیز در حال مبارزه برای خاموش ساختن آتش سوزی بزرگ است که یک ساحه به بزرگی کشور لبنان را تومه خود ساخته است. تا چند روز اخیر حداقل 38,793 آتش سوزی در سراسر بولیویا رخ داده است که 950,000 هکتار زمین را تا حال سوختانده است. و جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا فرمان انتقال پایتخت از جاکارتا به جزیره بورنیو در ولایت کالیمانتان شرقی را که در 1000 کیلومتری پایتخت کنونی قرار دارد صادر کرد. دلیل عمده این تغییر فرونشست تدریجی شهر جاکارتا عنوان شده است. اگر این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس برسد، ساخت پایتخت جدید اندونزیا از سال آینده آغاز و تا سال 2024 عملیات انتقال پایتخت به پایان خواهد رسید. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبحتان بخیر و بخش گزارش های این برنامه خوش آمدید. علاقمندی زنان برای پیوستن به پلیس در ننگرهار وجود دارد، اما ریاست امور زنان این ولایت میگوید که برخی از این زنان واجد شرایط برای پیوستن به پلیس نیستند. از سوی همین ریاست برای جلب زنان در صفوف پلیس بر آگاهی عامه تاکید میکند. زیار رحمان اسرد با جزئیات بیشتر این مطلب.
آمار فرماندهی پلیس ننگرهار نشان می‌دهد که در حال حاضر کمتر از 100 زن در بخش‌های مختلف پلیس کار می‌کنند. فتانه عزیزی رئیس امور زنان ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تقاضای زنان بی‌سواد برای شامل شدن در صفوف پلیس زیاد است، اما یکی از معیارهای جذب داشتن سواد زنان می‌باشد. خانم عزیزی افزود که برای جلب و جذب خانم‌ها در صفوف پلیس بر برنامه های آگاهی آمن نیاز است.
در تلاش از این هستیم که خواهرای ما یک طرز عمل بر ما روان شده که از او طریقه که با سواد باشه، عمرش از 18 الی 35 ساله باشه که ما ایره برشان راجع کنیم و از او طریقه یا استخدام شده. خواهرا خود زیاد میاد، تقاضیان زیاد است که خب متاسفانه همش بی سواد است. باید آگاهی آمن به مردم داده شده، بدون از این که آگاهی ندی یک فامیل چطور میتونه خواهر خود، یک مادر خود و یا یک دختر خود بتونه با صفوف پلیس روان کنه.
زنانی که علاقه دارن در صفوف پلیس بپیوندن، نقش زنان را در تامین امنیت و نیاز جامعه مؤثر میدانن. با گفته این زنان، نیاز است که تسهیلات برای جلب و جذب زنان در صفوف پلیس فراهم شود. شازیه و یلدا دو خانمی که علاقه دارن در صفوف پلیس کار کنن.
مردا در بخش پلیس ضرورت می باشن، اما قسم زنها هم حق دارن و همچنان می تانند که در بخش صفوف پلیس کار کنند و همکاری کنند.
نظر من تعدادشون باید در کشور ما افزایش بیابد و ما از دولت خود تقاضا می کنیم که تعداد همه پلیس های زن افزایش بتن و زنها تشویق کنند تا به صفوف پلیس بپیوندن.
مبارزه تر سخنگوی پلیس ننگرهار گفت که در حال حاضر 81 خانم در چوکات پلیس این ولایت فعالیت دارند. با گفته اتل با در نظر داشت نیازمندی این تعداد بسنده نیست، ولی فرماندهی امنیت تلاش میکند تا شمار این خانم ها افزایش یابد.
ننگرهار امنیت قماندانی مختلف
در ارگان های مختلف قماندانی امنیت ننگرهار 81 پلیس زن نیز داریم که این تشکیل خیلی کمتر است، ولی اداره جلب و جذب در تلاش است تا بیشتر زنان را جذب کند. ما می خواهیم که در کنار پلیس مرد، پلیس زن را نیز در فرماندهی داشته باشیم. پلیس های زن در ننگرهار بر علاوه کارهای اداری در بیشتر تاسیسات دولتی وظیفه بازرسی زنان را به دوش دارند و همچنان گاهگاهی در عملیات های تصفیوی برای بازرسی منازل مسکونی حضور دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه افراد دارای معلولیت در بامیان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی معلولان و جلب توجه نهادها به زندگی آنان، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات محلی این افراد را برگزار کرد. در این نمایشگاه، تولیدات بیش از 35 خانم دارای معلولیت برای دو روز در دید عموم گذاشته شد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار یک نمایشگاه تولیدات صنایع دستی خانم‌های دارای معلولیت با منظور تشویق و حمایت این افراد در ولایت بامیان راه اندازی شد. در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی چون خامک دوزی، بوت دوزی، بیک و لباس‌های زنانه به نمایش گذاشته شد. اتحادیه افراد دارای معلولیت بامیان گفت که نبود حمایت دولت از افراد دارای معلولیت، فقر اقتصادی، نبود زمینه کار برای این افراد در بامیان از چالش‌های عمده آنان است. سید عبدالرازق دانش رئیس این اتحادیه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
و هدف ما از این هستن به نمایش گذاشتن توانایی های اشخاص دارای معلولیت در ولایت بامیان. اشخاص دارای ملک دارای هنر هستن، اینا در قرجار زندگی میکنن، در چی هستن که دکان ندارن، صنایع دستی خود را با بازارچه هنر همکار هستن، در اینجا به فروش میرسد.
آمار این اتحادیه نشان میدهد که بیش از 8300 نفر معلول جنگی و مادرزاد در انحاد ثبت است، اما در نزد دولت تنها حدود 2000 نفر ثبت می باشد. شماری از افراد دارای معلولیت در بامیان که تولیداتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند تایید کردند که نبود بازار و مکانهای مشخص برای افراد دارای معلولیت از مشکلات عمده فراروی فعالیت‌های آنان است. معصومه که از ناحیه هر دو دست معلولیت دارد گفت:
وقتی که ما صنایع دستی خود را جور می‌کنیم، جای معین نداریم که امور خوبتر در فروش برسانیم. وقتی که ما او را جور میکنیم دیگه کسی نیست که او را ببینه و بخره. دیگه ما از دولت خواهشمند هستیم که تا در ما جای یک معین تعیین نماید تا ما بتوانیم به خوبی او را به فروش برسانیم.
اما آمریت شهدا و معلولان در بامیان گفت که هنوز آمار مشخصی از افراد دارای معلولیت و شهدا را در این ولایت ندارد، زیرا این آمار همواره در حال تغییر است. کاظم احمدی مدیر عمومی مالی و اداری این آمریت گفت:
برای ورثه شهدا و شهدای نظامی در اولویت کاری قرار گرفته که برای شهدای نظامی ماشان فعلا شش ماه در شش ماه توزیع میشه که قبلا اینها سال در یک سال بودن، و همچنین برای تسریع توزیع و امتیازات معلولین انشالله برنامه های مسمیر روی دست هست.
بر اساس آمار اتحادیه افراد دارای معلولیت، از جمله بیش از 8300 فرد دارای معلولیت در بامیان، حدود 35 تن از زنان و مردان را کسانی تشکیل می‌دهند که از اثر ابتلا به مرض پولیو در سال‌های گذشته معلول شدند. مقام‌ها گفتند که دولت برای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت در بامیان برنامه‌های مؤثر روی دست دارند، اما شماری از افراد دارای معلولیت همواره دولت را به بی‌توجهی متهم کرده و گفتند که از اندکترین امتیازات در این ولایت برخوردار نیستند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که روند انتقال اموال تجارتی افغانستان از طریق بندر واگه پاکستان به هند آغاز گردیده، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری از مشکلات چون بازرسی های امنیتی 50% و 100% لاری ها و واگن های تجارتی از سوی پاکستان، افزایش پول تضمین و عقض ویزای طویل المدت برای رفت برگشت تجار حرف می زنند که هنوز هم به حال خود باقی مانده، ولی کار روی آن جریان دارد. در این زمینه توجه شما را به مصاحبه همکارمان نسرین محمود عزیزی با جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان جلب می دارم.
اخیراً وزیر خارجه پاکستان گفته که من بعد صدر راه تجارت افغانستان با هند نخواهد شد و برای تسهیلات برای امور تجارتی افغانستان بندر واگر مفتوح گذاشته. می خواهیم بدانیم که این بندر چقدر برای امور تجارت افغانستان اهمیت داره و آیا جایگزین بندر کراچی است یا چطور؟
بندر واگه کوتاه‌ترین فاصله بین افغانستان و هندوستان می باشد. به خاطر اقلام صادراتی افغانستان از طریق پاکستان به کشور هندوستان، مناسب‌ترین راه بندر واگه است. در گذشته ها هم از این بندر استفاده صورت می گرفت و امسال هم در سالهای بعدی که مشکلات پالسای بود و اتفاقای پاکستان هم به اثر تنش‌های که میان هند و پاکستان به وجود نمد این راه را مسدود می کرد، اما با همه دفاعش امسال نسبتا این راه مناسب بوده و از این مسیر صادرات افغانستان ادامه داره.
مشکلات عمده در این بندر چی است؟
دو مطلب بسیار مهم است. یکی که در بندر موضوع چک امنیتی یا بازرسی امنیت واگونا و موترهایی که از این مسیر عبور میکنه و لاری هایی که عبور میکنه، باید اینا حداقل 10% از این باید یا از این کمترش چک شده که در تمام دنیا میاره، اما متاسفانه داد اینا تا 50% یا 100% کارتنا را باز میکنن و چک میکنن که ای اگر میوه و چیزای سبزیجات و چیزایی که زود فاسد میشه باشه، طبیعی که فاسد میشه و زن میره و یا کیفیت خود از دست میده که در بازار را باز درجه کنیم، قیمت ارزان فروخته میشه یا فروخته نمیشه. مشکلات دیگه است که گاواه اینا به عنوان تضمین از تاجرها که اموال ترانزیت میکنن به عنوان تضمین یک نفر پول میگیرند که پول بسیار گزاف است و چندین برابر شده، حالی که باز این پول تراکم میکنه یک مدت چندین ماه در بانک میمانه تا دوباره پرداخت شوه یا نشوه. شوهی هم خودش یک معضله دیگه است و معضله اجرای ویزا به پیمانه وسیعی سوی کشور پاکستان به خصوص برای تاجرا و هم کشور پاکستان و هندوستان به خصوص برای تاجرایی که تجارت میکنن، اونا ویزاهای طویل المدت ملتیپل یا چندین مرتبه ضرورت دارن که اونا بتونن همواره تردد بکنن از این مسیر و مال خود انتقال بکنن، در حالی که اونا ویزه رو با مشکلات میتن و اگر هم بتن برای و یک وقت محدود بیتن که تاجران نباید وقتشان محدود باشد، یکل برای یک سال دو سال تا سی سال باشد.
و در میجه به اجازه شما یک مسئله دیگه هم بود که تجار افغانی در بنادر صادراتی از نبود سردخانه ها شکایت داشتن، قدر سهولت فراهم شده باشه؟
خب ما خواستار ویزی هستیم که هرگاه لاری ها توسط وسایل لاری های پاکستان و یا افغانستان انتقال شده باید اینا معترایی باشن که هوای مناسب انتقال مواد داشته باشن، چی بره چی و هوای سر جرارت داشته باشه یا گرم یا درجه حرارت که بره صادرات میوجات سبزیجات هست و یا سایر مواد خوراکی. بله. این هم واقعا خیلی کمبودش وجود داره، موضوع چک 100% یا 50% اموال که باید جای شدن وقت و فاصل شدن سبزیجات میوجات میشه، این مشکلات وجود داره.
مکس میکنیم به این که طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده از افغانستان، امسال حاصلات تربوز و خربوزه با مراتب بیشتر از سالهای گذشته است و علت از این هم بارندگی های با موقع مناسب بوده، اما زارعین از عدم موجودیت بازار شکایت دارند. این بندر چقدر میتونه که در صدور میوه به خصوص خربوزه و تربوز مومد واقع شود؟ این میوه ها در بندر اگر توقف میکنه خراب نشه و فاسد نگرده؟
خب بحث امی است که فعلا خود از طریق لاری های افغانستان تا خود هندوستان انتقال نمیشن، معمولا در مسیر پاکستان باید وسایط تبدیل شده و این یک خودش یک معضله کلان هم است و در پالی ازی موضوع ازی است که باید بسیار وسایط کلان بارداری اینا را انتقال بکنن. شما از میوه‌جات تازه افغانستان بخصوص تربوزه و خربوزه فران هم بردیم، من امسال دارتم میگم که در سراسر کشور تا 35% حاصلات باغداری ما و حاصلات زراعتی ما تبدایش دارد. اما در رابطه به تربوز بگویم یا خوش بختانه بگویم و یا بد بختانه که همزمان حاصلات تربوز افغانستان که رسید از کشورهای همسایه هم در همون زمان میرسه و بالاخره باعث از این میشه که در منطقه بازار مشبوع بسازه و در این زمانی بسیار به قیمت ارزان فروخته شد و مجبور بودن که در بازارهای داخلی بفروشن. خربوزه که با کیفیت که افغانستان داره نه هندوستان داره نه پاکستان، هم از طریق زمین و هوا فعلا صادرات ما ادامه داره. اما اگر مثال بندر واقع باشه امیدوار هستیم که پاکستان به تعهدات که میکنه این پایدار بمانه، در ازی که در گذشته ها نشان داده که اکثر هم تعهدات خود خودشان و دلایل سیاسی تعهدات اقتصادی و تجارتی رو شکستن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. یک نمایشگاه نقاشی زیر نام سرزمین تصویر در گالری ملی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه نقاشی های آبرنگ کیهان حمیدی، نقاش افغان، به نمایش گذاشته شده است. مسئولان برگزاری نمایشگاه هدف این اقدامشان را بسترسازی فرهنگی و تلاش در راستای رشد هنر بیان می کنند. خیرالله رسولی خبرنگار صدای آمریکا به این نمایشگاه سر زده و این گزارش را فرستاده است.
سرزمین تصویر نام نمایشگاه است که خاطرات را در ذهن هر بینندهی که باشنده شهر کابل باشد زنده می کند. در این نمایشگاه نقاشی های آبرنگ از یک نقاش افغان به دید عموم گذاشته شده است که از جاده های مشهور و کوچه های قدیم شهر کابل به تصویر کشیده شده است. احمد جاوید تاشه برگزار کننده این نمایشگاه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این نمایشگاه 21 تابلوی نقاشی آبرنگ به نمایش گذاشته شده است. به گفته تاشه هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن چهره زیبای کابل است.
کابل تنها خشونت نیست، در کابل زندگی جریان داره، هنر جریان داره و امید هست به زندگی. فکر میکنم نمایشگاه های هنری در کل نماد برای فرهنگ سازی است و آدم ها جدا از مسئله خشونت جنگ گاه با دیدن تابلوها ذهن آرام پیدا میکنه و یک امید به زندگی پیدا میکنه.
کیهان حمیدی نقاش افغان که آثارش در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است به صدای امریکا گفت که فرهنگ و هنر در افغانستان هنوز به صورت معیاری جا افتاده نشده و کسانی که در این عرصه کار میکنند رسالت دارند تا آن را انجام دهند. با گفته آقای حمیدی، نمایشگاه‌های هنری تلاش است در راستای بسترسازی فرهنگی و رشد هنر در افغانستان. از این نقاش افغان در مورد دیدگاه بازدید کنندگان نمایشگاهش پرسیدم.
برگزاری نمایشگاه، خصوصا برگزاری مثلا نمایشگاه امروز، اونایی که مثلا میان میبینن فکر میکنم که همون بدون برداشتم نمیرن، حس میکنم اگه حس خوب رو میگیرن، چنانچه ما خود ما همین چیز رو میخواییم.
علی امید استاد هنرهای زیبای پهندون کابل و بازدید کننده این نمایشگاه به این نظر است که تابلوهای موجود در این نمایشگاه حس آرامش را به بیننده منتقل میکند و بیانگری یک افغانستان واحد است. آقای امید از دید یک استاد هنرهای زیبا به تابلوها نظر انداخته و افزود که اکثر نقاشی ها فضای گسترده را در بر میگیرد، اما میشد که خالق این آثار سوژه ها را از فاصله نزدیکتر نقاشی کند تا بیننده شاهد جزئیات شود. این استاد پهنتون نقد دیگر هم بر این نمایشگاه دارد.
در مجموعه آثارشان زیادتر فوکس در کابل شده و در ولایت افغانستان نشده، در صورت که افغانستان از اقوام مختلف افغانستان تشکیل شده و جاهای دیدنی و تاریخی افغانستان باید به تصویر میکشند. یک نمونه بسیار خاطره کوتاه بگم، حتی سه اثر که بسیار شباهت با هم داره از اقوام مسافر و کوچی های افغانستان که اشتشته خیلی جا داشت که اینا میتونست که یک پورتری نزدیکتر از چهره های دخترای او کوچی ها یا کارهای شاقی که اونا میکنه هم میداشت.
قرار است این نمایشگاه تا 3 روز برای بازدید کنندگان باز باشد. در این نمایشگاه تابلوهایی از نمای پل باغ عمومی، شهر کهنه کابل، جاده آسمایی، مسجد شاهد و شمشیره و سایر نقاط مرکزی شهر کابل با تصویر کشیده شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اظهارات رئیس جمهور ترامپ در قبال معلوم نبودن تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش‌های حکومت و گروه طالبان را در پی داشت. گروه طالبان به نحو این اظهارات آقای ترامپ را کم اهمیت جلوه داد. همکار ما لینا روزبه در صحبت با صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، واکنش ریاست جمهوری را در مورد اظهارات اخیر آقای ترامپ جویا شده است. توجه کنید به این مصاحبه.
طوری که شنیدین آقای استانگزای گفت که بر از اونا اصلا مطرح و مهم نیست که ترامپ چی میگه، در حالی که با یک تیم از نماینده های حکومت آمریکا در حال مذاکره هستند. واکنش ارگ ریاست جمهوری به اظهارات آقای ترامپ چیست؟
یکی از سخنگوی طالبا اظهار تعجب میکنه در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا، واقعا جالب است. اما به هر حال آنچه که ما با ایالات متحده آمریکا باعث یک متحد استراتژیک کار میکنیم نیست که چگونه صلح پایدار در افغانستان برقرار کنیم. آنچه که اتفاق افتاد در دوحه طبعا بخش از تلاش های حکومت آمریکا و حکومت افغانستان بر ختم جنگ است.
انتظار میره که نتیجه مذاکرات بین آمریکا و طالبان تا روزهای شنبه و یک شنبه اعلان شود، ولی حکومت افغانستان ابدا جزئیات این مذاکرات را از او آگاهی نداره و طوری که شنیدین آقای خلیزاد ممکن امروز به کابل بیای و شما را در جریان جزئیات قرار بده. اگر ایالات متحده با طالبان روی موضوعات مثل خروج عساکر به موافقه نهایی رسیده باشند، ارگ ریاست جمهوری موافقه را میپذیره یا خیر؟
خب این درست نیست که گفته شود که حکومت افغانستان در جریان بود. ما بارها گفتیم که از هر مرحله آقای خلیزاد حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان آگاه ساخته. پیش از آغاز راوند 8 و 9 آقای خلیزاد در کابل بود و یک هفته در جریان اقامتشان رئیس جمهور افغانستان در قسمت کارهایی که انجام میکنند طبعا آگاه ساختند و ما هم بایست حکومت ملاحظات را که ما داریم اهداف را که به خصوص افغانستان ما داریم یک جا با حکومت امریکا کار میکنیم. اما برحال دیده شود که این راوند که داره به پایان میرسه پیشرفت ها چی بوده، نتایج چی بوده، طبعا آقای خلیلزاد رئیس جمهور افغانستان خبر خواهد ساخت و حکومت افغانستان هم در قبال این نتایج یا پیامدهای این نشست تصمیم خود خواهند گرفت.
بله.
پیش از وقت از چون هنوز اینا به تفاهم نهایی نرسیده اظهار نظر در همچه حالت به باور ما درست نیست.
سخنگوی طالبان را داشتیم آقای شاهین که گفت اونا اردوی افغانستان هست من حیث یک بنیاد یا مؤسسه شناسن و در او اصلاحات خواهند آورد. واکنش شما به این گفته آقای ساحل شاهین چیست؟
خب اولی که هیچ کس ایش گروه حق تغییرات و آوردن اصلاحات در نیروهای امنیتی ملی ما نداره. نیروهای امنیتی ما، نهادهای امنیتی ما مربوط به ملت افغانستان و هر تصمیمی را که ملت افغانستان بر اصلاحات میگیره طبعا اون گام بعدی است. اما گروه طالبا مردم افغانستان این صلاحیت تفویض نخواهد کرد که اینا کار را انجام بدن یا خدای نخواسته صدمه را به نهادهای امنیتی ما برسانه. نهادهایی که بر بنیاد خواست مردم افغانستان و در نتیجه قربانی های زیاد امروز به پای خود استاده است در برابر هر نوع تهدید از مردم و وطن خود دفاع میکنه. ولی این وضاحت باید طالبان بوده که رویترز که یک آژانس معتبر خبری است چگونه میتونه با قماندان های طالبان مصاحبه بکنه و این قماندان ها کی است که گفتن ما به جنگ خود ادامه میدیم. این زد و نقیص مواردی است که در تضاد با اعمال و کردار طالبان در دوحه است و این وضاحت باید طالبان بوده.
بله.
آیا قماندان های از اینا که در افغانستان هست یا سرگروه های اینا که در افغانستان است قدر اینا با هم ارتباط دارن و این موارد چگونه با او برخورد خواهد شد؟
بله.
تشویش اساسی ما هم و نگرانی اصلی مردم افغانستان هم نیست که نشه که با پیشرفت در این پروسه خدای نخواسته پروسه صلح ما ناقص باشه.
بله. طوری که شما گفتین نظریات طالبان همیشه در قبال حکومت افغانستان بسیار شدید بوده و حکومت افغانستان هم نظریات بسیار شدیدی را تاکنون علیه طالبان داشته. مثلا شما گفته بودین که مبارزه علیه طالبان جهاد تلقی می شود. رئیس جمهور هم گفت که طالبان گروه خرابکار است که باید از بین برده شوند. به نظر شما حتی اگر امریکا و طالبان با موافقه برسن این تضاد بسیار بزرگی را که بین حکومت افغانستان و طالبان جریان داره چه مدت را در بر خواهد گرفت که شما او را با مذاکره بین خود حل کنین در نشست بین الافغانی؟
سیاست حکومت افغانستان واضح است. نه هیچ شک نیست که گروه طالبان یا گروه خرابکار است. متاسفانه عامل اصلی تمام بدبختی ها در افغانستان این گروه بوده و جنگ ناروای گروه علیه کشور ما بوده. شما ببینید حتی شبکه های مخابراتی ما از آسیب گروه طالبان در امان نبوده. انتخابات ما را اینا تهدید کردن، رسانه های ما را تهدید میکنن، در شهرهای ما بمب گذاری میکنن. امروز یک سرک آباد ما متاسفانه از دست طالبان ما نداریم. با ترسو خوب خرابکاری نیست پس چی است؟
وزارت دولت در امور صلح امروز گفته که هیئت 15 نفره افغان نشست های خود را برای هماهنگ سازی آغاز کردن. این هیئت کیا هستند؟ چرا نامشان را حکومت منتشر نمیسازه؟
خب زمان انتشار هیئت مذاکره کننده هنوز نیامده و ما منتظر پیشرفت در این پروسه هستیم. زمانی که ما پیشرفت داشته باشیم و ما وارد مرحله گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان شویم طبعا حتما او را اعلان خواهیم کرد. اما در حال حاضر ضرور نیست به باور ما که جزئیات با شما و با مردم شریک بشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا سال امریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا نیم ساعت دیگر روی همین موج در خدمت خواهیم بود.